أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. هر شد که به مناسبت استدلالی که به دلیل اعانه بر اسم شده بود، بحثی از حقیقت اعانه و انظار و مبانی مختلف در باره اعانه رو مطرح کردن. شش مبنا رو ما ذکر کردیم که مرحوم شیخ به چهار نظر و مبنا از این شش نظری که ما گفتیم اشاره کردن. مبنای اول این بود که صرف ایجاد بعضی از مقدمات فعل حرام، اهم از این که قصد به وقوع او باشد یا نباشد، این اعانه است. دوم این بود که ایجاد بعضی از مقدمات فعل حرام به زمینه قصد حصول اون حرام در خارج. مبنای سوم این بود که ایجاد بعضی از مقدمات فعل حرام به دو شرط، هم وجود قصد به فعل حرام و هم وقوع معان علی فی الخارج، یعنی اون فعلی که اعانه بر او شده در خارج تحقق پیدا کنه. علیکم السلام. این مبنای سوم که مرحوم محقق نراقی فرموده بودن مورد اشکال مرحوم شیخ قرار گرفته و ایشون فرموده است که وقوع معان علیه در خارج هیچ مدخلیتی در صدق اعانه نداره. اون چه که می شود پذیرفت این است که کسی کاری انجام بده به قصد حصول اون شیء، دیگه مسئله تحقق اون فعل در خارج یا عدم تحققش هیچ مدخلیتی در این مسئله نداره. شاهدش هم این است که از حضور شما اگر حرام واقع بشه عقاب متعدد نمیشه. اگر قرار بود این جهت مدخلیت داشته باشه، خب باید دو تا حرام تحقق پیدا میکرد و دو تا عقاب داشت، در حالی که این چنین نیست. لذا این مبنای سوم رو مرحوم شیخ نمیپذیرن. بعد حالا قبل از این که مبنای چهارم را که محقق اردبیلی از حضور شما فرموده ذکر بکنن، عباراتی رو از بزرگان نقل میکنن که ببینید چقدر فرق بین انظار. از یک طرف محقق نراقی معتقد است برای تحقق اعانه هم قصد لازمه و هم تحقق معان علیه فی الخارج. از این ور ما در عبارات کثیری از یا اکثرن که ملاحظه میکنیم، ببینیم اکثرن حتی قصد رو هم معتبر نمیدونن. اونا شروع میکنن به نقل عباراتی از شیخ طوسی، محقق ثانی، محقق اردبیلی، صاحب اداره، صاحب ریاض و حتی بعضی روایات که از حضور شما روایاتی هم داریم که اعانه را بر جایی و بر فعلی و عملی منطبق کردن که قصد در کار نبود. وقت ببینید چقدر بین آراء فرقه، کسی که اصلا قصد رو معتبر نمیدونه و کسانی که حالا هی قیودی میارن قصد رو معتبر میدونن، مسئله تحقق و وقوع معان و علیه رو در خارج معتبر میدونن. حالا این عبارات رو هم باید بخونیم تا بعد ببینیم که مبنای چهارم چیه و آیا او از نظر شیخ چگونه است. عبارت رو دقت کنید: و فیه تأملون، در این مبنای سوم که دو قید براش در نظر گرفته بودن، هم قصد هم وقوع معان علی، فإن حقیقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء. إعانه بر یک چیزی عبارت است از فعل و انجام یک کاری، که حالا این فعل فعل مقدماتشه دیگه، فعل خودش که نیست، به قصد حصول همون چیز. حالا این اعانه ممکنه بر حرام باشه، ممکنه اعانه بر خیر باشه، عنایت فرمودی. حالا سواء حصل ام لا، میخواد اون شی حاصل بشود یا نشود. و منش تقلب بعض مقدمات حرام از صادر عن الغیر به قصد توسل الی فهو داخل فی الاعانت علی الاسم، کسی که به بعضی از مقدمات حرام مشغول بشه که این حرام میخواد از دیگری صادر بشه، به بعض مقدمات حرامی که صادر از غیره، اشتغل به قصد توسل الی، به قصد توسل به اون حرام. اگر این چنین بشه این اعانه بر اسم، از مصادیق اعانه بر اسم. ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، اگر از حرام محقق بشه اینجا دیگه عقاب متعدد نیست. خب این خودش در واقع نشون دهنده اینه که غیر قصد چیز دیگری معتبر نیست. والا اگر مسئله وقوع معان علی در خارج مثلا مدخلیت داشت، خب باید بگیم عقاب هم متعدد میشد دیگه. حالا و ما ابعد ما بین ما ذکره المعاصر، یعنی مرحوم نراقی، و بین ما یظهر من الاکثر، ببینید چقدر فاصله است بین سخن مرحوم نراقی و بین آنچه که اکثرا قائلن، که چی؟ من عدم اعتبار القصد، که اصلا قصد را معتبر نمیدانند. و این عبارات رو دقت کنید نقل میکنه ایشون: فعن المقصود، هدف از نقل این عبارات یه مطلبه، یعنی لذا دنبال این باشید تو این عبارات. ببینید اینا هیچ کدام قصد را معتبر نمی دانن. فعن المقصود الاستدلال علی وجوب بذل طعام لمن یخاف تلفه. خب بحثید که اگر کسی خوف تلف و هلاکتشه، از گرسنگی داره میبیره، آیا دادن طعام و غذا به او واجبه؟ گفتن واجبه بذل طعام به کسی که داره از گرسنگی هلاک میشه. استدلال کردن به این روایت، به قوله صلی الله علیه و آله و سلم: من اعان على قتل مسلم ولو به شطر کلمت، کسی که کمک بکند بر قتل یک مسلمانی ولو به حد یک کلمه، این مدخلیت یک کمترین دخالت را داشته باشه، جا یوم القیامه مکتوبا بین عینی آیس من رحمت الله، این مأیوس از رحمت خداست. خب ببینید، کسی که حالا داره از گرسنگی تلف میشه، اگه بهش غذا داده نشه، خب این مرگ او و قتل او مستند میشود به این گرسنگی دیگه. خب حالا اگر غذا نده، یعنی اعانه بر این، کسی که غذا نده قصدش اینه که او بمیره، بله؟ نه، این اطلاق داره، اصلا به قصد کاری نداره. میگه من اعان علی قتل مسلم. خب استدلالم کردن برای این مسئله، این نشون میده که پس قصد هیچ مدخلیتی نداره. وقد استدلف تذکره، باز مورد دوم، علی حرمت بیع السلاح من اعداء الدین، بر حرمت فروش سلاح به دشمنان دین استدلال کردن به این که به ان فیه اعانتن علی الظلم، این اعانه بر ظلمه. خب ببینید، کسی که سلاح میفروشه به اعداء دین، هیچ وقت قصد کشته شدن یک مسلمان نداره، نمیخواد اعداء دین بیان مسلمانان رو بکشن، او میخواد کاتبی کنه پول در بیاره. لذا اینجا میبینید اصلا قصد و خلیت نداره. و تدل المحقق الثانی علی حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستحله به ان فیه اعانتن علی الاثم. مورد سوم، استدلال مرحوم محقق کرکی بر حرمت فروختن اسیر متنجس. یه آب انگوریست، مثلا یه قطره خونی توش افتاده، چیزی شده نجس شده، یا مثلا جوشیده، ها، میگه میشه این رو فروخت به کفار، به مستحل اسیر متنجس، کسی که اونا حلال میدونه. خب استدلالش بر حرمت این بیع چیه؟ به ان فیه اعانتن علی الاثم. این فروختن اعانه بر اثمه. خب در حالی که فروشنده قصدش این نیست که مثلا او برداره این اسیر رو بخوره، یا مثلا تبدیل به خمر بکنه، ولی در این حال گفتن این اعانه بر اسم، بازم معلوم میشه پس قصد معتبر نیست. و قد استدل المحقق الاردبیلی علی ما حکیه عن من القول بالحرمت فی مسئلتنا و ان فیه اعانتا علی الاسم. تو همین مسئله محل بحث ما، محقق اردبیلی دلیلی که برای این قول به حرمت ذکر کرده اند این است که این اعانه بر اسمه. خب اینجا قصدی که در کار نیست، این فقط میداند او تبدیل به خمر میکنه، قصد این رو نداره که او تبدیل به خمر بکنه، چون فرضی که قصد داشته باشه میرفت تو مسائل قبلی، اینجا دیگه قطعا قصد داره. بله، نه، فروشنده ببینیم آقا این اسیر رو دستش مونده، داره از بین میره، پولش هم داره تلف میشه، میگه خب بفروشیم به اونا، پول اصلا کاری به این نداره. یعنی چیزی تو عبارت نمیاره که باید قصد داشته باشه. اگر بود، اگر قصد مدخلیت داشت، باید یه زمینه ای چیزی می آوردن، تو قبلیش هم اینطوره، مطلق آورده، ممکنه که قصد داشته باشه که به طریق اولا. اینا حتی فرضی هم که قصد نداشته باشه رو میگن اعانه بر ظلمه. ببینید میخواد در صدق اعانه بگه قصد مدخلیت نداره اما معذالک حرام. اون که قصد داشته باشه که دیگه به طریق اولا. میخواد بگه اینجایی که این سلاح میگوشه مسلمون که ایتوار قصدش این نیست، معذالک حرام. حالا شما موردی رو مثال میزنید که دیگه اونجا روشن‌تره حرمتش. دقیق فرمودید. ما فقط در اینجا میخواییم ببینیم قصد اعتبار نداره توی این کلمات و اینم از این کلمات به دست میاد و ظهور در این جهت داره. وقت قرره علی ذلک فی الحدائق، صاحب حدائق این سخن را، سخن محقق اردبیلی را تأکید و تقریر و امضا کرده، قبول کرده. فقال انه جید فی حد ذاته، این حرف درسته. لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز، اگر در مقابل این استدلال اخبار دال بر جواز نباشه، یا لو سلم، اینجوری باید بخونیم، لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز، اگر سالم بمونه از معارضه با اخبار جواز، یعنی اگه مقابلش مانعی نباشه. درست فرمودید؟ لو سلم من المعارضه به اخبار جواز. مورد پنجم یا ششم، ششم میشه. و فریاد بعد ذکر الاخبار السابقه الدال علی الجواز قال. خب تو همین مسئله محل بحثا، مسئله بیع العنب من یعلم انه یعمله خمرا، خب روایات دال بر جواز رو ذکر کرده صاحب ریاض، بعد فرموده و هذه النصوص و این کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها، اگرچه این نصوص زیاد شهرتن داره دلالتش هم واضح و روشنه، بل ربما کانه بعضها صریحن، چه بسا اصلا بعضی از این نصوص از نظر دلالت صراحت دارن، لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتقد بالعقول اشکال. اما اینکه این اخبار بتواند در مقابل اصول و روایاتی که مقابل اینن و دال بر منعن و اون نصوص و اصول هم با عقل مساعدت و معاذدت و حمایت میشن، یعنی ما اگر شما اخبار جوازو میگید دلالتش هم روشنه، زیادم هست، اما در مقابلش اصول داریم، نصوص داریم که عقل هم پشتیبان اینهاست، این دیگه نمیتونه مقابله با اونا بکنه. یعنی چی؟ یعنی قدرت اخبار مجوزه در برابر اصول نصوص که هر دو پشتیبانشون هم عقله، در مقابل اونا قدرت مقابله ندارن. فی مقابلتها اشکالو. خب حالا این چه رفتی به بحث ما داره؟ دیگه ها و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده و حرمت الاعانه علی الاثم، ظاهر این است که این اصولی که ایشون گفته همین حرمت اعانه بر اسمه، حرمت اعانه بر اسم در مسئله محل بحث ما برای حرمت استدلال شد. خب در مسئله محل بحث ما اصلا پای قصد در کاره، مسئله محل بحث ما بیع العنب ممن یعلم انه یعمل او خمرا، قصد نیست در کاره، ولی در این حال اعانه بر اسم را گفته. خب تا اینجا دیدید 6 تا از عبارات بزرگان از فقها ها که اینها در صدق اعانه مسئله قصد را داخل نمی کنه. حالا فقط عبارات بزرگان نیست، در روایات هم مسئله همینطوره. و یعید و مادکروه تأیید میکنه اون چرا که اینها گفتن من صدق الاعانت بدون القصد، که اعانه هست و در اعانه در جایی که قصدم نیست صادقه است. اطلاقها فی غیر واحد من الاخبار، یعنی اطلاق الاعانه بدون القصد. مواردی زیادی است، یعنی حالا تعدادی از اخبار و روایات درش اطلاق قصد شده، ببخشید اطلاق اعانه شده در حالی که قصد نیست، معین قصد نداره. صف النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبد الله علیه السلام من اکل الطین و من العقول و من العقول بل ان مراده بالاصول فلان و من العقول حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. خب گفتن در مقابل اخبار مجوزه ما خلاصه کفه من سنگین تره، نصوص داریم، اصول داریم از جمله این قاعده حرمت اعانه برش، عقول هم داریم. سوال میشه که خب عقل چجوری پشتیبانی میکنه از اون اصول و نصوص؟ کدوم حکم عقل؟ میگه و منظور از عقول این حکم عقله که واجب میداند عقل دفع منکر را به هر شکلی، یعنی میگه به هر شکل ممکن باید جلوی منکر گرفته بشه. وجوب دفع منکر یا وجوب نهی از منکر، توجه داری؟ خب حالا ما فعلا ببینید کاری به درستی و غلطی فرمایش ایشون اینجا نداریم، ما در مقام ارزیابی سخن صابریاز نیستیم. ما یه چیز رو فقط اینجا مد نظر داریم و اون این که صاحب ریاض در صدق اعانه قصد و معتبر نمیدونه و این هم اینجا به دست میده. حالا این سخن درسته نه، این باید بررسی میشه. و یعید و مادکروه من صدق اعانت بدون القصد اطلاق ها فی خیر واحد من الاخبار. صف النبوی المروی فی الکافی عن ابی عبد الله علیه السلام من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه. کسی که خاک بخوره بعد بمیره اعان علی نفسه، یعنی خودش بر علیه خودش و به مرگ خودش کمک کرده. خب ببینید اینجا صحبت سر این اعانه، اعانه علی نفسه یعنی بر ضرر خودش و بر جان خودش، علیه جان خودش اعانه کرده. خب اینجا واقعا کسی که داره چین میخوره قصد مردن داره، ظاهرش نیست، اما در این حال صدق اعانه شده. کسی که خاک میکره بمیره این اعانه علی موته، خب در حالی که قصد در کار نیست اما صدق اعانه شده، معین قصد مردن نداشته اما در این حال صدق اعانه شده. و فی العلوی الوارد فی الدین المروی ایزن، المروی ایزن فی الکافی عن ابی عبدالله علیه السلام قال بله فا ان اکلت و مت فقد انت علی نفسک، اگر خوردی و مردی خودت اعانه کردی بر علی خودت. و اینجا هم مثل همونه، مثل روایت بالایی صدق اعانه شده در حالی که معین قصد ندارد. و یدل غیر واحد مما ورد فی اعوان ظلمه و سیعی. خب حالا این در مورد این بود. در مورد اعانه بر ظلم هم دیگه زیاد داریم. حالا یه نمونش ایشون میگه و حکیه انه سئل بعض الاکابر و قیل له که سأل بعض الاکابر، بعد سأل بعض الاکابر از امام علیه السلام، قیل له اینی رجل خیاط اخیف للسلطان ثیابا من یک مرد خیاطی هستم، لباسهای سلطان و پادشاه را می دوزم فهل ترانی داخلا بذالک فی اعوان الظلمه، آیا فکر میکنی من به این کار در این حد که لباس پادشاه را میدوزم داخل در اعما اعوان ظلمه هستم؟ فقال له المعین لهم من یبیع کل ابر و الخیوط و اما انت فمن الظلمه انفسهم. این دیگه خیلی دیگه معین کسیست که به تو سوزن میفروشه، نخ به تو میفروشه، اون معینه بر ظلمه، تو از خود ظلمه هستی. در حالی که حالا اینم فقط یه لباس برای سلطان نیست، اینقدر مسئله ظلم مورد تقبیه و تا این حد به هر حال میفرماید که اون معینه، تو که دیگه از خود ظلمه هستی. خب اینجا دیگه خیلی روشنتر است که در اینجا اون معین که سوزن میفروشه به این که دیگه اون که اصلا قصد این که داره سوزن فروختنه به خیاط لباس پادشاه که دیگه قصد ظلم توش در نمیاد. معذالک طبق اعانه شده. پس ببینید حالا ایشون نمونه های از عبارات بزرگان رو نقل فرمودن و ببینید که از یک طرف محقق نراقی معتقد است در اعانه هم قطع معتبر هم تحقق معانه علی، از این طرف اکثرا میبینید که اصلا قصد را هم معتبر نمیدونه. و قال المحقق الاردبیلی، خب این برمیگردیم به اصل بحث دوباره، اینو ادامه نقل عبارات و کلمات ندونید. اینجا دوباره برمیگردن به اصل بحث و مبنای چهارم. سه تا مبنا رو گفته بودیم، این مبنای چهارمه که در صدق اعانه یا قطع باید باشه یا صدق عرفی ولو قطع هم نباشه. قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامه فی الکلام علی الآیه، تو همین ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، از ظاهر ان المراد الاعانه علی المعاصی مع القطع. ببینید میگه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، منظور اعانه بر معصیت مع القطع او علی الوجه الذی یسوغ انها اعانه، یا به گونه ای که صدق بکنه این اعانه است، ولو این که قصدی هم در کار نباشه. پس یکی احد الامرین معتبره، جایی که معین قصد داره ولو این که از نظر عرف اعانه محسوب نشه. یعنی اگر همون تو مثال قبلی اون سوزن فروشه سوزنش رو بفروشه به قصد این که این لباس برای پادشاه بدوزه و پادشاه سربری بکنه و پادشاهی رو ظلم بکنه، این چیه؟ اعانه. ولو این که عرف این اصلا اعانه نمیده. بله؟ بله دیگه، ان المراده الاعانتو. چرا الاعانتا؟ ان المراده الاعانتو علی المعاصی، مراد اعانه بر معصیته. مع القصد او علی الوجه الذی یسق عنها اعانه. خب جایی که قصد باشه که دیگه تکلیف معلوم، هر جا قصد باشه این دیگه. اما جایی که صدق عرفی باشه ولو قصدم نباشه، مثل کجا؟ دیگه مثل این که فرض کنید که یه ظالمی داره با رعیت صحبت میکنه، یه کسی حالا بعد میگه برو عصای منو بردار بیار، اون عصای من اونجا بده میخواد اینو بزنه، یه ظلمه دیگه. خب حالا همینقدر که این شخص این عصا رو میده دست این آدم که این بزنه، این ظلم، این صدق عرفی. ولو این که میگه بابا من قصد نداشتم ظلم بکنه، اما عرف میگه تو چرا عصا رو دادی دستش؟ یا میگه خودکارت رو میدم بنویسم این فلان چیز رو برن بکشن، اینا خودکار از جیبش در بیاره بده. خب اینجا ولو قصدم نداشته باشه، اما صدق و عرفی اعانه میکنه. مثل امام لذا میگه مثل این که ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم، عصا رو طلب بکند از یک کسی برای این که یک مظلومی را بزند، فیعتیه ایاها، این عطا بکنه به او این عصا رو، او یطلب القلم لکتابت ظلم، یا مطالبه قلم بکنه. خب بعد فیعتیه این شخص قلم را به او بده برای نوشتن این. خب و نحو ذلک مما یعد معونتا عرفا. حالا این مثال بود و امثال اینها که به عنوان کمک محسوب میشه از دید عرف. حالا ببینید یه مثالی رو میزنن که نه قصد هست نه صدق عرفی، پس برای صدق اعانه احد الامرین لازمه، یعنی این دوتا به نحو مانعت الخلو، اما مانعت الجمع نیست. اگر هر دو با هم بود که قطعا، اگر قصد بود بازم اعانه است، اگر صدق عرفی بود بازم اعانه است، اما اگر جایی هیچ کدام از این دو نبود، نه قصد بود نه صدق عرفی، و اینجا دیگه مسلم اعانه نیست. مثل کجا؟ میگه مثل تاجری که غرض او از تجارتش معاششه. خب حالا فرض فرمایید این آدم به مأمور مالیات خب که میاد مالیات میگیره و یک دهم ها رو میگیره پول بده، این که اعانه نیست دیگه. این در واقع عرض به حضور شما بگیم آقا این داره کسب میکنه برای این که به مأمور مالیات اون یک دهم رو بده که مثلا اعانه بر ظلم بشه. اینجا نه قصد داره و نه صدق و عرفی میکنه که اعانه علی الظلم. فلا یصدق علی التاجر الذی یتجر لتحصیل قرضه، قرضش معاشه، خب لا یصدق انه معاون للظالم العاشر فی اخذ العشور. بگیم این داره کاسبی میکنه تا به مأمور مالیات اون یک دهمی که باید پرداخت کنه پرداخت کنه. به این اعتبار نمیتونیم بگیم معاونه بر ظلمه، پس نه قصد داره و نه صدق و عرفی. بلا علی الحاج الذی یؤخذ منه المال ظلمن. یا مثلا فرض کنید که کسی که حاجه و مالش رو ظلمن میگیرن، بگیم اینم داره آنی به ظلم میکنه. و غیر ذلک من مالا یوسا فلا یعلم. حالا صدقها علی بیع العنب ممن یعمله خمرا. نیاز سر این مسئله خودمون با ملاکی که ایشون گفته، آیا اینجا اعانه بر اسم هست یا نیست؟ دیگه معلوم نیست. چرا؟ چون فرضیه که قصد نداره. حالا صدق عرفی داره یا نداره؟ اینم روشن نیست. ما اگر میخواییم بگیم اعانه، صدق عرفی باید محرز باشه، یعنی عرفن بگن این اعانه نسبت به فروشنده انگور یا خشب به کسی که خمر یا صلیب و صنم میسازه، واقعش حداقلش اینه معلوم نیست که این عرفن اعانه باشه. و در درم که ما شک بکنیم نمیتونیم بگیم حکم جاریه، که حتما باید احراز بشه صدق عرفی. فلا یعلم صدقها، معلوم نیست، ما برامون روشن نیست صدق این اعانه علی بیع العنب ممن یعمله خمرن علی الحشب ممن یعمله صنما. و لذا ورد فی الروایات الصحیحه جوازه و علیه الاکثر و نحو ذلک مما لا یخفا. انتها کلامه رفع مقامه. و هم مرحوم شیخ میگه انصافش اینه این ملاک خوبی داده، اما حالا باز نظر نهاییشون مونده. و لقد دقق النظر حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد. ایشون واقعا دقت خوبی به خرج داده که اعانه را معلق بر قصد نکرده، فقط قصد را ملاک قرار بده برای صدق اعانه. بله، ولی این نظر نهایی شیخ نیست، الان فعلا داره. آره میگه این دقت نظر به خرج داده. لم یعلق صدق الاعانه علی القصد ولا اطلق القول به صدقهی بدونه. از اون ورم نیمده قصد رو یک پارچه کنار بگذاره بگه فقط ملاک صدق و عرفیست، ولا اطلق القول به صدق الاعانه بدون القصد. بگه آقا هر جا صدق و عرفی بود ولو قصدم نباشه، یعنی فقط بگه ملاک صدق و عرفیه، اینم نگفته. بل علقه بالقصد او بالصدق العرفی و ان لم یکن قصده، بلکه این رو معلق کرده در قصد یا صدق عرفی و اگرچه قصد هم در کار نباشه. این اجمال این به اصطلاح فرمایش معنیش. اما نظر نهایی شیخ این نیست که این ملاک رو بپذیره. مرحوم شیخ به طور کلی اعانه رو سه قسم میکنن. در یک قسم اون میگن اعانه بر اسم صادقه، در یک قسم صادق نیست و در یک قسم می‌فرماید محل اشکاله که ما نحنفی از این قسم سومه که حالا این اقسامش می‌مونه برای بعد انشاءالله. الحمدلله.